الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضیم که در این مسئله مورد بحث مرحوم آی آخون صاحب کفایه قدس سره شریف یک مطلبی رو ذکر می کنند. البته این مطلب از نظر نتیجه با اون راهی که ما عرض کردیم یکسانه، لکن اشکال این است که این راه مورد مناقشه است و برخلاف اون مبنای قبلی خود ایشانه و مثل اینکه اون مبنا فراموش شده در این مسئله. حالا راهی رو که اینجا ذکر می‌فرمایند عبارت از این است که می‌فرمایند که در اینجا امر ما دائر است بین یکی از دو مطلب، یا اینکه ما در عام مرجع زیر تصرف بکنیم و بگوییم این عام اول که می‌فرماید والمتلت یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، که این المطلقات آن مرجع ضمیر در عام دوم مطرحه، دائم و در خود این مرجع ضمیر تصرف بکنیم و اختصاص بدهیم این المطلقات رو به مطلقات رجعیه و قرینه بر این اختصاص هم این است که ضمیر بلا اشکال به مطلقات رجعیه عود می کند، زیرا در بعولتهن احق بردهن. این مطلب برای ما روشنه که این احقیت به رد و اولویت به رجوع تنها در رابطه با مطلقات رجعیه مطرحه و اما مطلقات بائنه زوج اونها و شوهران اونها احقیت به رد اولویت به رجوع ندارند. پس می فرماید که امر دائر بین این است که ما این رجوع ضمیر را به بعضی از افراد عام قرینه قرار بدهیم بر این که خود مرجع ضمیر ازش اراده عموم نشده، این که می فرماید یتربصن بانفس ثلاثة قروء لم یرد بها عموم المطلقات بل ارید بها خصوص المطلقات رجعیه. و باز یا این کار رو بکنیم و یا این که نه، بیاییم عباطیت ربسنه را خودش باقی بگذاریم و بگه مقصود از مطلقات کات، هم شامل مطلقات باینه می شود و هم مطلقات رجعیه، لکن در ناحیه ضمیر ما یک نوع تصرفی انجام بدهیم و یک نوع مجازیتی ملتزم بشویم، و وقتی که مسئله مجازیت در ضمیر مطرح می شود، دو نوع مجازیت در امکان داره. یک نوع عبارت از مجاز در کلمه است، شبیه این که شما اسد را در رجل شجاع استعمال می کنید و اسمشو می گذارید که این استعمال استعمال مجازیه و مجازش رو حاضر نمی نامید. اینجا بیاییم در رابطه با ضمیر همین نوع مجاز را ملتزم بشویم، بگیم که ضمیر، ضمیر جمع برای این وضع شده که به تمامی افراد مرجعش رجوع بکنه و شامل تمامی افراد مرجع ضمیر بشود. اما شما در اینجا میخواهید ضمیر رو در غیر ما وزعله استعمال کنید، به کار ببرید، بگویید که ضمیر در بعولتهن، نه این به تمام افراد مرجع ضمیر رجوع نمی کند، این برخلاف موضوع له و معنای حقیقی که بعض افراد مرجع خودش رجوع می کنه و اون بعض عبارت از خصوص مطلقات رجعیه است. یا این نوع مجازی ملتزم بشویم و یا یک نوع مجاز دیگری را که در کتاب مطول و مختصر خواندیم تعبیر می شود به مجاز در اسناد، که معنی مجاز در اسناد این است که کلمات را دانه دانه که ملاحظه می کنیم در غیر معنای حقیقی استعمال نشده، لکن در اسنادی که این جمله متضمن اون اسناده، اسناد به غیر ما هو له شده، که مثالش رو در اونجا این طور خوندیم که اگر کسی اینجوری تعبیر بکند، بگوید انبت الربیع البقله، یعنی بهار و فصل بهار انبات کرد سبزی و گل و گیاه را. خب انبت در معنای خودش، ربیع هم در معنای خودش و بقل هم در معنای خودش است، لکن مجاز در اسناد به ربیعه، برای اینکه فاعل واقعی انبات خداوند تبارک و تعالی است، اونی که انبات حقیقتا به او اسناد داره و به او انتساب دارد، او ذات مقدس پروردگاره. حالا شما بخوای انباط را به ربی اسناد بدهید، هازاه و مجازون فل اسناد، ممکنه در ما نحنفی هم ما همین حرف رو و همین نوع مجاز را مرد بشویم، به این فیت که بگوییم زمین در بعولت به تمامی مطلقات برمیگردد، چه رجعیه و چه باینه. اما وقتی که عنوان احقیت را به صورت جمله و مبتدا و خبر نمیدهیم، به عموم بعولت المطلقات، این نسبتی که این قضیه عرض می شود مبتدا و خبر متضمن این نسبته، این نسبت الی قوله، برای اینکه احقیت به رد المطلقات حقیقتا قابل اسناد به تمام بعولت المطلقات نیست، بلکه اونی که حقیقتا این احقیت به او اسناد می شود خصوص بعوله مطلقات رجعیه است. پس از شما نسبت به جمیع بعولت المطلقات دادید، هذا هو مجازون لکنه مجازون فی الاسناد. پس در حقیقت مرحوم آیا خون می فرمایند امر دائره بین این است که ما یا در مرجع ضمیر تصرف بکنیم و یا در ناحیه جمله‌ای که بر ضمیر هست تصرف بکنیم، به صورت المجاز فی الکلمه او المجاز فی الاسناد، و این رو در تحت یک قالب و یک عنوان دیگری بیرون می آورن. این است که ما در حقیقت، خوب دقت بفرمایید، ما در حقیقت اینجا دو تا اصالت و ظهور داریم. یک اصالت و ظهور در رابطه با مرجع ضمیر داریم، در رابطه با المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء داریم، که اصالت و ظهور این اکنت که مقصود از مطلقات عموم مطلقات باشه، چه رجعیه و چه باینه. یک اصالت و زم در ناحیه ضمیر داریم که اون اصالت و ظهور هم اقتضا می کند که ضمیر به تمامی افراد مرجعش برگرده. زی از افراد مرجع هر کجا ضمیر جمعی هست، ظاهر این ضمیر جمع رجوع به تمامی افراد مرجع، نه بعض افراد مرجع. و ما خارج می دانیم که هر دو اصالت و ظهور رو نمیتونیم حفظ بکنیم. آیا می شود ما بین هر دو اصالت ظهور جمع بکنی، هم اصالت ظهور در المطلقات یتربص نه به قوتش باقی شه، و هم اصالت ظهور در و بعولتهن احق بردهن. حقیقت جمع بین این دو اصالت و ظهور امکان نداره. اون در مواردی که ما علم اجمالی داشته باشیم به اینکه یکی از دو اصالت و ظهور باید کنار بره، لازمه علم اجمالی این است که هر دو اصالت و ظهور باید بساطشون رو جمع بکنن، هر دو اصالت و ظهور باید کنار بروند. در موارد دیگری که علم اجمالی به این که جمع بین دو اصالت و ظهور نمی شود، نتیجه علم اجمالی سقوط هر دو اصالت و ظهور عن الحجه. اما ایشون می فرماید که در ما نحن فیه یه مسئله ای وجود داره، و اون مسئله اینه که اصالت و ظهور ضمیر اصلا جریان نداره و اصالت و ظهور در ناحیه مرجع ضمیر بلا معارض خواهد بود. خصوصیت چیه که اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر جریان نداره و اصالت و ظهور در ناحیه مرجع بلا معارضه؟ این روی یک نکته است که این نکته صحیحه و مکرر هم در مباحث گذشته اشاره به نکته شده، و این اصالت و ظهور یک اصل شرعی نیست که ما دلیل این اصل شرعی مراجعه بکنیم. اصالت و ظهور یکی از اصول عقلایی، باید ملاحظه کنیم ببینیم عقلا در چه مواردی به اصالت و ظهور مراجعه می کنند. ما بعد از آنی که مراجعه به عقلا می کنیم، می بینیم اصالت و ظهور در دست عقلا به عنوان ابزار برای هدف مشخص مطرحه. اون هدف مشخص چیه؟ او کشف مراد یعنی اون جایی که مراد متکلم برای مخاطب و مستمع معلوم نباشه، مراد متکلم در بادی نظر ابهام و اجمال داشته باشه، مثل اینکه یک متکلمی گفته رأیت و اسدن، اما نمیدونیم که مرئی این و مراد این متکلم از این عبارت که حیوان مرس رو یا رجل شجاع رو رؤیت کرده. هیچ قرینه ای هم در کلام نیت بر خلاف معنای حقیقی داشته باشه. اینجا جاییست که این نام اصالت و ظهور در دست عقلا وجود داره، و از طریق اصالت و ظهور مراد متکلم رو میکنه که مقصود متکلم همون حیوان ترسه که معنای حقیقی و معنای ظاهر کلمه اسد هست. تصور نیست که یک اصلی باشه که در تمامی موارد ما بتونیم ازش استفاده کنیم. اگر در یک موردی که ما مراد متکلم رو میدانیم چیه لکن کیفیه استعمال لفظ را در این مراد نمیدانیم که آیا متکلم این معنایی را که اراده کرده به عنوان معنای حقیقی لفظ بوده و اراده کرده یا به عنوان معنای مجازی لفظ این معنا رو اراده کرده، اینجا جای اصالت و ظهور نیست و از راه اصالت و ظهور ما نمیتونیم حقیقت و مجاز بودن رو به دست بیاوریم مگر روی مبنای سید مرتضی که در این مبنا ایشون متفرد اصل در استعمال رو عبارت از حقیقت میدانه. پس خلاصه فرمایش ایشون این شد که اصالت و ظهور را به عنوان یک اصل عقلایی در موارد نیم ازش استفاده بکنیم. مراد متکلم ما مجهول باشه و از راه اصالت و ظهور استکشاف بکنیم مراد متکلم را، وقتی که مبنای اعتبار اصالت و ظهور یک همچه مسئله بود وقت میاییم در مانحنفی. در مانحنفی وقتی که نسبت به عام اول و مرجع ضمیر ما نگاه میکنیم میبینیم مراد مولا و مراد خداوند در این آیه برای ما روشن نیست که آیا المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء هم مطلقات رجعیه اراده شده و هم مطلقات بائنه اراده شده برای ما روشن نیست، لذا به مراد خداوند ما میتونیم در عام اول اصالت ظهور را پیاده کنیم و استکشاف مراد کنیم، اما در ناحیه ضمیر و بعولتهن اقبردهن اونجا که ما از نظر مراد تردیدی نداریم، ما به کمک روایات و مخصص منفصله و قرائن منفصله برامون روشنه که بعولتهن احق بردهن این اختصاص به مطلقات رجعیه داره و در مطلقات بائنه هیچ گونه زوج اونها و بعوله اونها احقیت به رجوع و به رد ندارند، لذا در نتیجه در ناحیه ضمیر از نظر مراد متکلم ما هیچ گونه تردیدی نداریم، پس جایی برای اصالت الظهور وجود نداره، تنها در رابطه با مرجع ضمیر، چون از نظر مراد برای ما مجهوله، اصالت الظهور در اونجا پیاده میشه و حکم میکند به این که مسعود خداوند از المطلقات یترب عبارت از جمیع مطلقات رجعیتن کانت او باینا. پس خلاصه بیان مرحوم آیا خوندم به این برگشت که اگر ما دو اصالت و ظهور می داشتیم و می دانستیم که یکی از این دو اصالت و ظهور باید کنار بره، لازمه علم جمالی سقوط هر دو اصالت و ظهور عن الحجیه بود. اما بعد از آنی که میبینیم در ناحیه ضمیر بناء عقلا با توجه به روشن بودن مراد متکلم اصالت و ظهوری وجود نداره، فقط ما ایم و اول و اینکه نمیدانیم که ازش اراده عموم شده یا نه، اصالت و ظهور در اینجا جریان پیدا میکنه و حکم میکند به اینکه مقصود از مطلقات عبارت از اعم از رجعیه و باین است. این خلاصه بیان و توضیح محقق خراسانی. عرض کردیم که نتیجه این بیان با اون راهی که ما اون روز طی کردیم از نظر نتیجه یکی می شود، لیکن این راه به این کیفیتی که ایشون پیمودن و به این طریقی که بیان کردن، این خلاف اون چیزیست که خود ایشون به ما یاد، خلاف اون مطلبیست که در رابطه با تخصیص عام خودشون برای ما بیان کردن. و او این بود که تخصیص عام مستلزم مجازیت عام نیست و هیچ گونه از نظر اراده استعمالیه و از نظر مستعمل و فیه و عامی صدها تخصیص بشه، این سبب نمی شود که از نظر اراده استعمالیه و مستعمل و فیه یک مجازیتی و یک تغییری در این استعمال تحقق پیدا بکنه. و همونطوری که اون روز عرض کردیم، این ضمیر بعولتهنه جانشین اسم ظاهر المطلقات و المطلقات هم عمومیت داره، منتها شما میگید که روایات فتاوا به عنوان مخصص در مقابل این بعولتهنه احق به ردهن ایستاده و تخصیص زده این بعولتهنه احق دهن، معنای تخصیص این نیست که یک مجاز در کلمه ای یا مجاز در اسنادی تحقق پیدا بکنه، عام به عموم خودش، به حقیقت خودش، هم حقیقت از نظر کلمه به هم حقیقت از نظر اسناد محفوظ، منتها دلیل مخصص در جدیه تصرف می کند، مراد جد محدود و مقصور می کنه و الا در اراده استعمالیه اکرم کل عالمین چه تخصیص بخصیص نخوره و چه مخصصات متعدد داشته باشه، این از نظر استعمال و استعمل و فی و حقیقی بودن هم از نظر کلمه هم از نظر اسناد در تمامی اینها این عنوان محفوظه. منتها گفتیم که این دلیل خارجی مخارجی قدر مسلم این است که با این بعولتهن احق و بردهن کار داره، یعنی دلیل خارجی قائم شده بر این که بعوله همه مطلقات این احق و بردهن نیستند. از نظر اراده جدیه خصوص بعوله مطلقات رجعیه این احقیت درشون هست، پس اون عامی که در ضمیره، اولا ضمیر به تمام افراد آجو کرده هیچ گونه مجازی نیست، بعد از تخصیص هم هیچ گونه مجازی نیست، لکن دلیل مخصص قدر مسلم اینه که این بعولتهن را تخصیص داده. اما در رابطه با المطلقات یتربصن به انفسهن، ولو اینکه برای شما شبهه تخصیص آمده و شک در تخصیص آمده، لکن شک در تخصیص عام یا در تخصیص زائد، این شک از هر منشئی ناشی بشود و از هر جهتی نشأت بگیره، تا زمانی که دلیل بر تخصیص عام یا تخصیص زائد عام نداشیم، اصالت العموم محکمه. لذا نسبت به بعولتهن نه دو مطلب هست، این که ضمیر به بعض افراد العام رجوع نکرده بلکه به جمیع افراد العام، این که دلیل مخصص به جنگ این بعولتهن نه احق و بردهن آمده. اما در رابطه با عام اول اگر شک کردید و دار که چون عام دوم مخصص واقع شده، احتمال میدید که عام اول هم مخصص شده باشه، اینجا اصالت العموم حاکمه و حکم میکند که عام اول لم یعرض له التخصیص لعدم وجود دلیل علی التخصیص حتی یخصص به. این حرف ها عرض کردیم نتیجهش با بیان مرحومای آخوند یکیه، منتهی به این نتیجه میشه ما بر طبق همون مبنایی که از خود مرحوم آقای آخوند استفاده کردیم راه رو طی کردیم، اما ایشون مثل اینکه مبنای تعلیمی خودشون رو اینجا فراموش کردن، از یک راه انحرافی لکن به همین نتیجه‌ای که ما کردیم رسیدیم. پس در نتیجه این یک فرض از دو فرض مسئله بود، چون در مسئله دو فرض بود، حالا ما یک فرضشو بیان کردیم. فرض دوم اونجای انحصار را به بعض افراد از طریق عقل استفاده کنیم، این رو انشاءالله دقت بفرمایید برای روز سه شنبه، چون فردا درس ها تعطیله. پس فردا اینجا ظاهرا سمینار و اینها در رابطه با دارالقرآنه، لذا انشاءالله تتمه بحث رو